بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه استاد فربهی، مؤسسه امام حسین علیه السلام، 2 آبان 1401.
کنون از اون پایه هاشینه سوار بکنیم
یه پایه میخواییم بیشی پایه هاشینه
سوار کرد. آره باید یه جوری باشه که بشه اینه سوار کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی بیشتر همین قبلو رو. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوشنبه دوم آبان ماه، قال علی علیه السلام: اللسان جموح به صاحبه، جموح یعنی سرکش، اللسان جموح به صاحبه، زبان نسبت به صاحب خودش سرکش است، یعنی صاحب خودش را به زمین میزنه اگر مواظب زبانش نباشه. به خاطر همین است که میگیم العاقل من عقل لسانه، عاقل کسی است که زبانش را در بند بکشد. این زبان دیگران رو هم گاز میگیره، به دیگران طعنه میزنه، لطمه میزنه، جراحت وارد میکنه. فرمود لسانو که سبعون ان اطلقته عقره، زبان تو یه حیوان وحشی، لسانی که سبون این اطلاق تهو عقره، عقره معنی زخمی کردن و گاز گرفتن و لطمه دادن و این هاست. بنابراین هم زبان صاحب خودش را به زمین میزند و هم دیگران را گاز میگیرد و زخمی میکند و جریح دار میکند. مثلا کلمه کل ریشش از جراحت هست دیگه، کل وان کلمون لما یندمل، رب کلام این کلام. انشاءالله خدا امکان ما رو از آسیب‌های زبان محفوظ بدارد. یه مقداری از عبارت مونده، این قسمت از عبارت رو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم انشاءالله. فرمود فقط تحت و به ذالک یندفع ما اورد علی اصالت الوجود. با این توضیح که دادیم دسته ای از اشکالاتی که به اصالت وجود وارد شده است مندفع میشه. ما چی گفتیم؟ گفتیم که
ماهیت اگر موجود است یه حیثیت دیگه باید توی متن باشد که به اعتبار اون حیثیت شما موجودیت رو به ماهیت نسبت میدید. اون حیثیت به نفسهی دیگه موجودان، موجودیت اگه بهش نسبت داده میشه به نفسهی، به ماهیت اگه موجودیت نسبت داده میشه به اعتبار وجودشه، به وجود اگر موجودیت نسبت داده میشه به اعتبار نفس خودشه، به جسمی که بیاض دارد اگر ابیض نسبت داده میشه به اعتبار بیاضیتشه، به بیاض اگر ابیضیت نسبت داده میشه به نفسشه. پس الجسم و ابیضون به بیاضیت و بیاضیتش ابیض است به نفسه. با این توضیح چند دسته از اشکالی که به اصالت وجود گرفته شده است، این چند دسته مندفع میشه، اون اشکالات به جهت سوء برداشت نسبت به این نظریه اصالت وجود بوده است. و به ذالکه یندفع ما اورد علا اصالت الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، کان موجودن اگه بخواد متنی باشه یه چیز دیگهی غیر از ذات الماهیت داشته باشیم که اون وجود باشد، پس باید موجود باشه. این خب موجود باشه چه مشکلی داره؟ میگه اگر موجود باشه میشه ذاتون ثبت لهو وجودون، یه وجودی برش ثابت است. پس لوجود الماهیت وجودون، چون موجود است و موجودم یعنی ذاتون ثبت لهو وجود. خب شما هم که معتقد هستید وجود در متن است، پس لوجود وجود الماهیت هم وجودون یعنی ذاتون ثبت لهو وجود فیت سلسل، لأن الحصول هو الوجود. شما دارید میگید چیه؟ حاصلن فی الاعیان است. خب اگر حاصل در اعیان باشه میشه موجود، وقتی موجود شد میشه حصول که معنی وجود است دیگه، ثبوت است، تقرر است. اینجوری که شد فلل وجود وجودن، برای اون وجود ماهیت هم یه وجود است، چون وجودش میشه موجود، ذاتون ثبت له الوجود. و ننقل الکلام و ننقل الکلام الیه، نقل کلام میکنیم به اون وجود وجود. و حلم مجرن، و ادامه بده کش دادن، یعنی همینجوری ادامه بده و یه تسلسل، تسلسل پیش میاد. یکی از اصلی ترین منشأ نظریه اصالت ماهیت به اعتباریت وجود در ذهن سهروردی همین مسئله بود. گفت اساساً هر چیزی که از فرض وجودش تسلسل پیش بیاد معلوم میشه اعتباریه. وجود هم همینطوره، از فرض وجودش تسلسل پیش میاد، حالا که از فرض وجودش تسلسل پیش میاد معلوم میشه که وجود اعتباریه. پس اون چه که خارج آپر کرده است ماهیت است، وجود همیشه یک اعتبار. وجه الاندفاع ان الوجود موجودون لکن به ذاتهی لا به وجود ظاهر. پس وجود موجود است، نه اینکه وجود موجود است به وجود زائد، دوباره وجودش موجود است به وجود زائد، نه، الوجود موجود به نفس ذاته، موجودیت برش بار میشه منتزن از خودش، مثل اینکه الجسم ابیضون به بیاضیت و بیاضیتش ابیض است به نفسش. ابیضیتی که شما از بیاض انتظار میکنید از خود بیاضیت انتظار میشه دیگه، به بیاضیت زمینه‌ای که دیگه نیست، برای این تسلسل مندفع میشه. ای ان الوجود عین الموجودیه، وجود عین موجودیت است دیگه، به خلاف الماهیه التي حیثیت ذاتها غیر حیثیت وجودها. ماهیت چون حیثیت ذاتش غیر از حیثیت وجود است، حمل موجودیت بر آن احتیاج به زمینه دارد، احتیاج به یک لحاظ حیثیت دیگری دارد، ولی خود وجود اسناد موجودیت به آن دیگه احتیاج به حیث دیگه ای ندارد. این نظریه اصالت وجود اینو میخواد بگه. خب و اما دعوا، حالا اگر یک کسی گفت خب شما با این کارتون اومدید یکی از مبانی لغت را، یکی از قواعدی که تو لغت مطرح شده است را به هم زدید، شما میگید الوجود و موجود یعنی الوجود و ذاتون هو نفس الوجود، نفس الموجودیت جده، در صورتی که موجود اسم مفعول است و اسم مفعول معنای ذاتون وقع علیه اون مبدأ، پس موجود معنای ذاتون ثبت لهو وقع علیه موجودیت، پس لهو موجودیتون زائده. شما اینجاها قاعده این لغت را چکار کردید؟ به هم زدید. مرحوم علامه می‌فرماید بر فرض این که در لغت چنین قاعده اثبات بشه و اسم مفعول‌ها همیشه چنین دلالتی داشته باشند و نشه به چیزی که به نفسه خودش مبدا اشتقاق باشد و به نفسه اون بس اسم فاعل اسم مفعول اون مشتق بهش نسبت داده میشه، اگر در لغت هم نداشته باشیم و اسناد بشه اسناد مجاز، بر فرض اینکه همین درست باشه، مباحث فلسفی بر پایه لغت نیستن که، مباحث فلسفی بر پایه نفس واقعیت هستن. به هر حال در ماهیات یه حیثیتی ما داریم که به نفسه موجودیت بهش نسبت داده میشه. حالا به نفسه موجودیت داده نسبت بهش داده میشه در زبان عربی، آیا مشتقات اسناد بهشون داده میشه یا نه؟ این مشتقات فقط وضع شدن برای ذاتی که ثبت له موجودیت، خب این دیگه یه بحث ادبی است و در زبان عرب مباحث فلسفی که بر او بار نشده اند. یه نکته رو ما همون جلسات اول درباره تفسیر فلسفی خدمت شما عرض کردیم. مرحوم آخوند در بحث مشتق ایشون میگه که مشتق یعنی ذاتی که متلبس به مبدا اشتقاق باشد. بعد میگه این ذاتی که متلبس به مبدا اشتقاق باشد دارای مراتبی است. یه مرتبهش این است که زیادت داشته باشد، یه مرتبهش این است که عینیت داشته باشد. این مرتبه که عینیت داشته باشد از سطح فهم عرف بالاتره، چون از سطح فهم عرف بالاتره عرف او رو مشتق نمیفهمد. میگه اگر یه ذاتی است که متلبسه و اگر تلبس بخواد باشه باید زیادت باشه، اگر میگید زیادت ندارد پس دیگه تلبس درست است. پس صفاتی که به خدای امتحان نسبت میدید، اگر شما میگید واجب تعالی علمون کلو، علمش این ذاتشه، خب پس این دیگه عالمون برش صادق نیست حقیقتا، اسناد عالمون، قادرون، حکیمون، حیون، تمام اینها میشه مجاز. اگر هم که میخوای بگی حقیقت است، پس باید تلبس داشته باشه، یعنی بپوشوند، یعنی قشنگ باید علم را چی؟ بپوشاند. بپوشاند یعنی چی داشته باشد؟ زیادتی داشته باشد. پس اگر حقیقتا خدا امتحان عالمون، علمش میشه زائد. اگر علمش زائد نیست، پس اسناد حقیقی نیست. مرحوم آخون اونجاها میگه که این حرفی که عرف میزنن به جهت سطح فهمشون هست، نه به جهت مناطقی که مطرح کردن. مناطقش این است که یه ذاتی ما داشته باشیم این وصف را داشته باشد. حالا این وصف داشتن میتونه به عین ذاتش باشد، زیادت صرفا تحلیلی باشد، میتونه به عین ذاتش نباشد، به یک امر منظم زائد باشد، در این صورت دیگه عرضش میشه یک عرض خارجی زائد. در تمام اینها اتصاف است، در تمام اونها این یک کمالی دارد، در همشون اون منات اتصاف سر جای خودش هست. لذا اگر عرف هم سطح فهمش بالاتر بره و برسه به این سطح، تصدیق میکند که اسناد عالمون به واجب تعالی اسناد چیه؟ حقیقی است. نه تنها اسناد حقیقی است، بلکه بالاترین مصداق تلبس است، بالاترین مصداق داشتن یک کمال است. عرف درک میکنه. اینجا ها میگیم ظهور عرفی شأنی. ظهور عرفی شأنی یعنی شأنیت دارد که عرف او رو در ظهور ببیند. درسته الان ظهورش بالفعل نیست، الان درکش نمیکنه و لذا تبادل ذهنی براش ندارد، حتی وقتی بهش توجه میکند تبادل ذهنی براش ندارد، بلکه این شأنیت دارد که تبادل براش پیدا بشه. مثل بدیهیات اولیه، دقت بکنید، مثل بدیهیات اولیه که همه اونها مبادی جدل هستن شأنن. چرا؟ چون جدل مبادیش باید از مسلم الطرفین باشه. بدیهیات همشون چه این شأنیتی دارن که مسلم الطرفین بشن. چرا؟ خب چون بدیهی هستن. فرض این است که تصورش برای تصدیقش کفایت میکنن. حالا مخاطب خوب تصورش نکرده، شما بهش میگید کل بزرگتر از جز هست، میگه نه به نظر من کل بزرگتر از جز نیست، ما یه آفتابه توی خونمون داریم لولش بزرگتره، برابر این جزش بزرگتر از کلشه. خب این کل بزرگتر از جز است شأنیت دارد که مورد تسالم طرفین قرار بگیرد. او دقیق تصورش نکرده، کل بزرگتر از جز رو اگر خوب تصور میکنه متوجه شد که آفتابی که لولش بزرگتر هست بازم کلش بزرگتر از جزشه، این لولش بزرگتر از مخزنش هست، ولیکن لولش که بزرگتر از کلش که لوله زیادتن که نیست. شما میگی چی میگی؟ میگی کل بزرگتر از جز است، این از مبادی جدل است. میگیم چطور از مبادی جدله؟ و حالا اینکه ممکنه طرف این قبولش نداشته باشن، میگه این از مبادی جدل است شأنن، شأنیت دارد که مورد تسالم طرفین قرار بگیرد، چون تصورش برای تصدیقش کفایت میکنه. بنابراین تمام مبادی برهان همشون مبادی چی هستن؟ جدل هستن ولا عکس کلی هم. لذا هر برهانی جدل است شأنن، هر برهانی جدل است شأنن. شما در عروض جدلی میتونید از برهان استفاده بکنید، چون برهان شأنیت دارد که مقدماتش مورد تسالم طرفین قرار بگیرد. مرحوم آخوندم اونجا میگه اینی که از سطح فهم عرف بالاتر هست، این عرف دریافتش نمی کنه، ولی حقیقت تلبس را، حقیقت اتصاف را، حقیقت وصفیت را دارد، بنابراین به منات عرفیت ظهور عرفی دارد. این حرفی که مرحوم آخوند زدن، این حرف، این پایه است برای یه طیف از نظریات زبانشناسانه. مثل چی؟ مثل وضع الفاظ برای روح معنا، مثل نظریه وضع الفاظ برای کارکردهای معنا، مثل وضع الفاظ برای حقیقت معنا با حذف غواشی و حواشی آن. اینا نظریاتی هست که دیگه مطرح شد، مرحوم علامه طباطبایی، ملا صدرا، مرحوم امام، اینا همشون اومدن این بحث رو مطرح کردن، گفتن پس ببینید اگر که یه وقت میبینید عرف یه لفظی را وضع میکند بر یک معنایی، ولیکن چون با مصادیق خاصی مأنوس است، فقط ذهنش انصراف نسبت به اون مصادیق دارد، موجب نمیشه که نسبت به اون مصادیق دیگری که ذهنش انصراف ندارد ظهور و عرفی نباشد. نسبت به مصادیق دیگر هم چیه؟ ظهور و عرفیه، ولی ظهور و عرفیش شرطیه، لویه، شأنیه، اگه بفهمه انصراف پیدا میکند. حالا مرحوم علامه طباطبایی میگه آقا ببین، شما میگید ذاتون وقع علیه الوجود و ذاتون ثبت له الوجود، این ذاتون ثبت له الوجود مراتبی دارد، یه مرتبه داریم که ثبوتش به متن ذاتش هست، یه مرتبه داریم ثبوتش به زیادت هست. الان درباره وجود که میگیم ذاتون ثبت له الوجود، ذاتون ثبت له وجود به نفس ذاتش، درباره ماهیت هم ذاتون ثبت له الوجود به وجود زائد است، هر دوتاشون استاد حقیقیه. ولیکن اگر یه وقت گفتید نه آقا، ما این حرفایی که شما دارید میزنید رو قبول نداریم، اینا دیگه دارید میبافید و تحلیل میکنید فلان، این حرفا برای اینکه تفسیرهای فلسفی خودتون رو توجیه بکنید، میگم خیلی خوب، اگر اینو قبول نداشته باشید، مباحث فلسفی بر دوش مباحث ادبی بنا نهاده نشده اند، بر نفس واقعیت بنا نهاده شده اند. پس ماهیت اگر موجود است به یک حیثیتی است که اون حیثیت به نفسهی موجودیت بهش نسبت داده نمی شود. حالا لفظ موجودیت بهش نسبت داده نمی شود، چون لفظ موجودیت وضع یه چیزی که خودش عین وجود نباشد، میگیم خیلی خوبی، اسنادش اسناد مجاز باشد، حقایق فلسفی را تحت تأثیر قرار نمی دهد، چون حقایق فلسفی بر اساس واقعیت خارجی هستند. مرحوم علامه فرماید که و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق على ما له ذات معروضه للوجود، بعد معروض باشد. پس دو تا پاسخ دادیم، یک معروض مراتبی دارد، یه مرتبهش معروضیت تحلیلی است، دو اگر یک کسی بگه نه معروضیت در اینجا منظور معروضیت زیادتی است و انضمامی است این حرفا، میگیم مباحث فلسفی بر این بحث ادبی بار نشده. مالهو ذاتون معروضاتون للوجود و لازمه ان الوجود غیر موجودن، لازمش نیست که وجود غیر از موجود باشد دیگه. این میشه ذات، این میشه مبدا اشتقاق، اونم میشه مشتقش. بنابراین اگر بخواد موجود رو به خود وجود نسبت بدید، حتما باید یه وجود زائد در نظر بگیرید. پس الوجود و موجود حتما باید به وجود زائد باشد دیگه، نمیتونه بگید وجود موجود است به نفس ذاتی، چون ذاتون ثبت له وجودون، باید یه وجودی برای ثابت بشود. فهیه حالا تقدیر صحت آن. اولا در اصل قاعده ادبیش تشکیک داریم، ثانیا در تحلیل اصولیش مناقشه داریم که تحلیل اصولیش به این سادگی باشه، میتونه تحلیل اصولیش همونجور باشه که مرحوم آخوند مطرح کرده. ثالثا بر فرض این که ادبیش درست باشه، اصولیش هم همینطور باشه که شما تلقی کردید، و باعث فلسفه ما بحث فلسفی است. امرون راجعون الالوضع لغوی او غلبت الاستعمال و الحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ، حقائق که تابع استعمال الالفاظ هستن. ولی الوجود که ما تقدم حقیقت عینیه، وجود حقیقت عینیه حتما باید داشته باشد تا ماهیت متصل به موجودیت بشه. نفسها ثابتت و نفسها، خودش برای خودش ثابت هست. حالا شما میخوای بگی که نگو الوجود و موجود، بگو الوجود و وجود. اینجور میخوای بگی از لحاظ ادبی هر جوری که درست هست همونجوری شما این چیزی رو که ما گفتیم که ما ازش چیکار میکن تعبیر بدید، این تفاوتی نمیکنه در حقیقت. حمل اولی و شایع بودن مسبوق بر این است که این مفهوم رو بیان بکنیم، بگیم در وجود و موجودون. اگه موجودون را اهم بگیریم از چیزی که نفس الوجود باشه، در این جاها همش حمل اولی ذاتی است به اعتبار اینکه مفهومشون واحد. اگر نه بگیم الوجود و موجودون یعنی وجود ذاتی است که ثبت له الوجود ولو تحلیلا، اینجا همش هم به شایع صنایعی است و درستم هست دیگه، چون ذات و ثبت له الوجود هم از این است که حقیقی باشد یا تحلیلی باشد.
این چیزی که مد نظر ما هست در اینجا که اصالت وجود بوداش در مورد حقایق
اصالت وجود بکنه، حمل اول نمی کنه دیگه، تفاوت نمی کنه دیگه. یعنی حمل اولی و شایع دو تا حیثیته که در این بحث اصالت وجود هر جور که ما تصمیمش کردیم حمل اولی و شایعش رو مطرح میکنیم دیگه. بگیم چطور تصمیمش میکنیم؟ الوجود و موجودون یعنی الوجود و هو نفس وجود، این یه همیش حمل اولی ذاتی است. اگر هم الوجود و موجودون الوجود و ذاتون ثبت له الوجود ولیکن به ثبوت تحلیلی انتزاعی عرض تحلیلی، میشه حمل شایع صناعی و اصالت وجود هم درستیه. پس بستگی دارد اون معنایی که ما از این تعبیر بکنیم. حقیقت الوجود هو نفس الوجود، که بعد این حقیقت الوجود رو که به مفهوم مرآتی شما نگاش میکنی، مفهوم مرآتیش همینه، این یه جمله درسته. دوم، حقیقت الوجود ذاتون چی؟ ثبت له الوجود به ثبوت چی؟ ها؟ تحریمه. خب این میشه حمل اولی، این میشه حمل شایعه سنه، هر طور شان در باره اصلا تفرید چی هست؟ خب میفرماید که قال بهمنیار فی التحصیل، در کتاب از تحصیلش میگه و بالجمله فالوجود و حقیقته و انهو فی الاعیان لا غیر، حقیقت وجود این فی الاعیان و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته. وقت بعد شما میخواهید بگید که این ماهیتی که من حیث هی هی لیست الا هی و ما فی الاعیان ندارد، این فی الاعیان است، ولیکن حیثیتی که به اون مناط ما فل اعیان بودن برای صادق است، اون نیست تو خارج. مثل این هست که شما بگید این جسمه که بهش میگید ابیض، این ابیض هست حقیقتا، ولیکن بیاضیتش دیگه چی؟ ابیض نیست. یعنی وصف، یعنی وصف بیاضیت دیگه نداره. این خب اگر خود جسم وصف بیاضیت بکره، خاطر بیاضیت چی وصف بیاضیت دیگه هست؟ بنابراین این حتما باید در ساده. پس بحث عددی برای ما مهم نیست. حالا یک کسی بگه صدق میکنند یا صدق نمیکنند، میگه خب اون واقعیت باید باشد. ببینید ما میخواد بگیم این ماهیت به حیث هیه هیه من حیث هیه هیه، این نمیتونه نفس واقع باشد که دارای آثاری هست. واقع یعنی چه؟ یعنی واقع یعنی مت، واقع یعنی نمیتونه توی ذهن بیاد به خودی خود به اون واقع بودنش و امثال این حرفا. پس یه حیث دیگه غیر از ماهیت داریم، اون حیثیت حیثیت هست که به ذاتهی متن است، به ذاتهی منشأ اثر است، به ذاتهی فلان، ازش تعبیر میکنیم به متن، مافل اعیان یا تعلیمات دیگه کردش. به این چیزی که متن را پر کرده میگیم عین. بعد به اعتبار اینکه متن را پر کرده است، یه ظرفی ما اعتباراً قائل میشیم به نام ظرف اعیان، ظرف عین در مقابل ظرف وهم، در مقابل ظرف. بعد به اون ظرف که اعتباراً بهش میگیم ظرف، ولی حقیقتاً ظرفی به معنای ظرفیت نیست دیگه. وقت به اعتبار این ظرفیت میگیم اون عینی که در ظرف عین هست، این اسمش رو گذاشتیم ظرف عینیت دیگه. بعد دیگه ما فی الاعیان نه دیگه، اون ظرف صرف الاعتباره. خب پس ما یک عین داریم، بعد به اعتبار اون عینه ما یک ظرف لحاظ میکنیم، به اون ظرف میگیم ظرف اعیان، بعد تک تک اعیان میگیم ما اون چیزی که فی ظرف اعیان باشدیم. میگیم اینا صرفا برای این است که بتونیم تخاطب کنیم با هم دیگه، و الا ما یه حقایقی داریم که منشأیت اثرن، این ظرفی هم درش معنا ندارد دیگه، چون اون یه حیثیت است دیگه، یه عینیت است. ما برای اینکه بتونیم راحت درباره مجموعه اینها صحبت بکنیم، همشون رو یه ظرف حساب کردیم، گفتیم ما اون چیزی که در اعیان هست. خب می‌فرماید که و یندفع ایضا ما اشکل علیه و ان کون الوجود موجودا بذاتهی یستتبع کون الوجودات الامکانیت واجبتا بالذات. شما این حرفا که بزنید لازمه اصالت وجود این است که همه وجودات امکانی بشن واجب بذات. میگیم چرا؟ میگه لان کون الوجود موجودا بذاته، موجودا بذاته یستلزم امتناع از سلبهی عن ذاته. پس محال است که شما سلب بکنید از خودش، میشه سلب و شیء عن نفسه. وقتی سلبش محال شد میشه ضروری الوجود، وقتی ضروری الوجود شد میشه واجب بذاته. پس واجبت بذاتهی، برای این اصالت وجود یه تالی فاصل دیگر دارد با اون این که همه وجودات امکانی را واجب الوجود بذات میکنند. خب ببینید از جمله کارهایی که مرحوم ملا صدرا انجام داد این بود که با آوردن نظریات جدیدی سطح فهم را بالاتر برد. من اگر اینجاها بشینم نمیدونم تا کی حرف بزنم، شاید نتونم اون کارهایی که ملا صدرا در معرفت‌های هستی شناسی انجام داد، نتونم لیست بکنم که چه کار کرد ملا صدرا در این بحث‌های معرفتی. یعنی شما انصافاً وقتی نگاه می‌کنید به اون کاری که ملا صدرا انجام داد، هر طرفی رو که نگاه می‌کنید یه درخششی داره ملا صدرا. ملا صدرا که اومد اساس سطح معرفت را متفاوت کرد. یعنی چه؟ یعنی تا قبل از ملا صدرا میگفتیم که ما یه موجودی داریم که واجب الوجود به ذات هست. بعد میگفتیم یعنی چه؟ میگفتیم یعنی ببینید این میتونه باشه میتونه نباشه، بهش میگیم ممکن وجود به ذات. این سلسلش باید منتهی بشود به یک واجب الوجود به ذات، یعنی به موجودی که وجودش عین ذاتش باشد. پس ملاک واجب الوجود بودن ضرورت وجودشه. خوب دقت بکنید. پس اگر میخواستیم ما یه تعریف منطقی برای واجب تعالی ارائه کنیم، میگفتیم موجود میشه کل جنس، ضروری الوجود بودن میشه به منزلت الفصل. پس الموجودات ها علا قسمه، اما موجود وجوده ممکنان و اما موجود وجوده ضروریان. به موجودی که وجوده ضروریان باشد میگیم چی؟ میگیم واجب تا. تا قبل از ملا صدرا اینجوری ملا صدرا که اومد گفت نه، شما اینجوری واجب تعالی را به ذاتهی، به اون وصف ذاتهی، به وصف نفسهیش نشناختید. اگر اینجوری بشناسید اعرف الله بالله، خدا را با خدا بشناسید، نه خدا را با اوصاف متأخر که وجوب وجود و ضرورت وجود باشد بشناسید. نه، ما یه معیاری داریم که اون معیار وجوب وجود میاره، اون معیار کمال مطلق رو میاره، اون معیار وحدتش رو میاره، اون معیار قهاریتش رو میاره، تمام اینها رو دنبال خودش میاره. اونه که فصل ممیز واجب تعالی است. گفتیم چیه؟ گفت اون فصل ممیز واجب تعالی چیه؟ لاحدیت است. گفت شما اگر میخوای برای واجب تعالی یه تعریف ارائه کنید، بگو موجود بلا حد. اینجوری بگو. و اگر شد موجود بلا حد، وجوب و وجود میشه یکی از آثارش، کمال مطلقش میشه یکی از آثارش، توحیدش میشه یکی از آثارش، قهادتش میشه یکی از آثارش. پس شما خدا را به اون حیثیتی شناختی که اون حیثیت منشه همه اون چیزهایی است که به خدای متعال نسبت میدیم. میگه خدای متعال حق مطلق است با همین حیثیت، میگه خدای متعال کامل مطلق است با همین حیثیت، واحد است با همین حیثیت، همه اینها رو با همین حیثیت شما نسبت میدید. درست شد؟ پس اومد اصلا سطح فهم ما را از واجب تعالی تعالی بخشید، تفاوت داد. تا حالا میگفتیم ضروری الوجود، حالا میگیم حقیقت لاحدی وجود. و حقیقت لاحدی وجود دل علی ذاتهی، بر ذاتش دلالت دارد، بر این که ثبوت دارد، دل علی ذاتهی بر این که کامل مطلق است، دل علی ذاتهی بر این که واحد است، دل علی ذاتهی در این که قاهر بر ماسبه هست. اینا همه دنبال یه مطلب. بعد یه مطلب دیگه‌ای که اومد مطرح کرد، گفت آقا اصلا ضرورت وجود ملاک واجب تعالی بودن نیست، ضرورت وجود تو همه وجودات هست. اون چیزی که از این حیثیت واجب تعالی که حیثیت حقیقت وجود باشد برداشت می‌کنیم، استقلال، غنای مطلق، این حیثیت است. این حیثیت است که در ماسوا، در این حالی که ضرورت دارد، این حیثیت را ندارد، میشه ضرورت ذلی. اومد گفت ضرورت بر دو قسمت، یک ضرورت استقلالی داریم، یک ضرورت ذلی داریم. پس نه تنها ضروری الوجود بودن منات نیست، یه چیز دیگه منات هست، بلکه این ضروری الوجود در کل وجود سریان دارد. کل وجودات ضروری الوجود هستن، ولیکن ضروری الوجود علا قسمه، اما ضروری الوجود به نفس ذاتهی مستقلن، اما ضروری الوجود متقومن بالغیر. اگر ضروری الوجود باشد متقومن بالغیر بهش میگیم وجودات امکانی، اگر ضروری الوجود باشد به نفس ذاتهی قیومن، به نفس ذاتهی، بهش میگیم واجب تعالی به ذاته، اونو بهش میگیم واجب تعالی به ذاته. اینو دیگه بهش نمیگیم واجب تعالی به ذاته، این واجب است به نفسهی متقومن بالغیر. اینجوری میشه. اینو که مطرح کرد یه قدم اومد جلوتر، گفت پس وجوب و امکان رو هم شما میتونید در دو لایه بفهمید، میتونی در لایه عناوین بفهمی، میتونی در لایه اعیان بفهمی. اگر در لایه عناوین فهمیدی، میگی یه عنوان داریم با وجود میسنجیمش، یا وجود برای ضرورت دارد یا وجود برای ضرورت ندارد. اگه وجود برای ضرورت داشته باشد بهش میگیم واجب الوجود به ذات، اگه وجود برای ضرورت نداشته باشد بهش میگیم ممکن وجود به ذات. شما دارید در لایه عناوین نگاه میکنید به وجوب وجود و ممکن الوجود. شما میتونید بیاید تو متن بعد بگید این متن بر دو قسم است، یا مرتبه شدید وجود را دارد به طوری که هیچ حیثیت بطلان و هیچ حیثیت نفس و هیچ حیثیت فقر در اون نمیشه لحاظ کرد، هرچی ازش انتظام میکنید ناظر به همون حیثیت حقیقت وجود اطلاقیشه، یا این که یه وجودی داریم که این وجوده میشه ازش فقر و ضعف و نقص و همه این حیثیت رو انتزاع کرد. اگر این فقر دارد بهش میگیم امکان فقری، اگر غنای مطلق باشد بهش میگیم چی؟ وجوب عینی لاحدی استقلالی. یعنی اینجاها دیگه وقتی میگید امکان به معنای این نیست که این عنوانه وجود براش ضرورت ندارد، نه، وقتی بهش میگه امکانی این امکان دیگه با اون امکان تفاوت کرده است، این امکان شده امکان وجودی، امکان فقری، امکان ربطی. این بحث رو برد تو اینجاها. اون بحثی که در مشا مطرح میشد یه بحث منطقی بود، لذا مواد ثلاث رو از منطق گرفته بودن. تو منطق ما گفتیم وقتی شما محمول رو با موضوع میسنجید یکی از این نسبت‌های سگانه است دیگه، یا وجوب است یا امکان است یا امتناع است. این وجوب و امکان و امتناع هم وقتی که در لفظ تعبیر ازش آورده میشه، این تعبیر میتونه به اعتبار میزان حکایتش متفاوت باشه، یا ضروری است یا ضروری وصفی است یا فعلی است یا ممکن است یا سایر جهات دیگه‌ای که در مباحث منطقی مطرح. اون بحث منطقی بود، فیلسوف بعد از اون بحث منطقی استفاده کرد، گفت بعض از عناوین اصلا وجود وجود دارن، بعضیشون وجود وجود ندارن. ملا صدرا که اومد زبان برتر با خودش آورد، گفت اصالت با وجود است، این وجوده یا عین غنای مطلق است یا عین فقر است. اگر عین فقر باشد بهش میگیم امکان فقری، اگر عین غنا باشد بهش میگیم وجوب شدید. اونجا دیگه میریم رو حیثیت شدت، دیگه نمیریم رو این که محمول نسبت به موضوع، نه، متن وجود اگر اشد مراتب باشد بهش میگیم وجوب وجود. اینجوری که شد، اگر یک کسی گفت که شما اگر قائل به اصالت وجود شدید، مستلزم این است که همشون واجب الوجود به نفسه باشن. میگیم خب اشکال نداره همشون واجب الوجود به نفسه باشن، ولیکن واجب الوجود به نفسه ملاک واجب تعالی نیست اصلا. لنفسه بر دو قسم است، یا غنی مطلق است یا عین الفقر است. عین الفقر هم در عنان که وجود است و وجود موجود است به نفس ذاتهی، ولیکن متقبما من غیر است دیگه. ببینید این تفاوتی که ایجاد شد دیگه، اینا مراتبی هستن که ملا صدرا پیش رفت دیگه. تو کل جاها همین اتفاق افتاد، یعنی شما تو هر مبحثی که وارد شدید ببینید ملا صدرا اومد ارتقا داد کلا اصلا سطح معرفت را، فقط یه نظریه تنها مطرح نکرد، کلا سطح فهم را ارتقا داد و فهم را تغییر پیدا کرد. وجه الاندفاع ان الملاک فی کون شیء واجبا بالذات لیس هو کون وجوده نفس ذاته. اصلا این که واجب تعالی به ذات باشد که این نیست که وجود نفس ذاتش باشد، که واجب به ذات باشد یعنی به ذاتهی به هیچ اعتبار عدم به اون نسبت داده نشود. این فقط حقیقت وجود است، غیر از حقیقت وجود چیز دیگه نیست. بل کون و وجودهی مقتضا ذاتهی، مقتضای ذاتش است. اونجاها نه، مقتضای تقومش به غیر است، مقتضای ذاتش نیست. من غیر ان یفتقر الى غیرهی و کل وجود امکانیه فهو فی عین انه موجود به ذاتهی مفتقر الى غیرهی مفاز منه کلمه عن الحرفی الذی نفسه نفسه خودش خودشه. ولیکن و هو مع ذلک لا یتم مفهوما الا بالقیام بغیره. اصلا بخواد مفهوم باشد باید فی غیره باشد دیگه. پس مادن لعلا معنن فی غیره، یه معنایی که در غیر خودش باشد دیگه. پس اگر بخواد حقیقتا معنای حرفی تحقق داشته باشد فی غیره تحقق داشته باشد، منافات هم ندارد که معنای حرفی خودش خودشه، خودش خودشه، ولیکن فی غیرهی میتونه تحقق داشته باشد بلاغه. و سیجی و مزید و توضیح له فی الابحاث الاتیه. قال صدر المتعلهین فی الاسفار معنا وجود الواجب به نفسهی انه مقتضا ذاته من غیر احتیاج الى فاعل و قابل. نه فاعل میخواد، نه قابل میخواد، نه هیچ حیثیت دیگه نمیخواد دیگه. اینو بشمیم حیثیت اطلاقی. پس به این میگیم حیثیت اطلاقی. حیثیت اطلاقی نه فاعل میخواد، نه قابل میخواد، نه در حد است که بگید هست در این حد، نه بیشتر. اگر که نه حیث تقییدی بخواد، نه حیث تحلیلی بخواد، نه حیث تحدیدی بخواد، نه حیث قابلی بخواد، نشون میده حیث اطلاقی. پس این کلمه حیث اطلاقی رو آوردن تا نشون بدن این نفی این حیثیت هایی که در ممکنات بهش احتیاج است. و معنا تحقق الوجود به نفسه انه اذا حصل اما بذاته کما فی الواجب تعالی او بفاعل، و یه فاعلی تحقق پیدا میکنن، لم یفتقر تحققه الى وجود آخر، به وجود دیگه احتیاج ندارد دیگه، که یقوم بهی، که قیام داشته باشد اون به اون وجود آخره. مثل ماهیات، ماهیات اگه بهش گفتی موجود است، این باید قیامش به یه وجودی باشد، خود وجود دیگه لا یحتاج الى قیام به یه وجود دیگری، بلکه قیامش به واجب تعالی است، اسنادش احتیاج به وجود زائدی دیگه ندارد دیگه، تقومش به واجب تعالی است. به خلاف ماهیات که اگر شما بهش بگید موجودون، حتما باید به یک وجود زائدی باشد که حیث تقییدیش باشد، نه حیث تعلیدیش که حسبی بخشش باشد، خود حیث تقییدی هم میخواد دیگه، به خلاف غیر الوجود. و یندفع عنه ایضا ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیت موجودت بغیرها الذي هو الوجود، اون غیری که اون غیره وجود است دیگه. پس ماهیت موجود است به غیر، وجود هم موجود است به نفس. اگه اینجوری باشه موجود میشه مشترک لفظی، دو معنا دارد، یکی نفس الوجود، یکی ذات ثبت له الوجود. مرحوم علامه پاسخ که میده این است که این باز خلط بین مفهوم و مصداق است. مفهوم که واحده، ثبوت تقرر، شما به ماهیت اگر میگید ثبوت و تقرر به اعتبار ذهن نشه، اگر بخواد وجود میگه ثبوت و تقرر دیگه به اعتبار زعیمش نیست. پس ثبوت و تقرر رو داره نسبت میدی در اون مسنده که فرق نکرده، هر دو مسندش ثبوت و تقرر هستن دیگه، تو خود ممکن و واجب هم همینطور دیگه، اون که ثبوت و تقرر است، فقط ثبوت و تقرر به نفس ذاته مستقلا. کان مفهوم الوجود مشترکن بین ما به نفسهی و ما به غیره، فلم یتم مفروض الحجه، مفروض و حجت اشتراک معنوی بود. شما استدلال اصالت وجود که شروع کردی و اشتراک معنوی شروع کردی، الان تهش رسیدی به چی؟ به اشتراک لفظی و مفروض تو به هم خورد. من ان الوجود مشترکون معنویون بین الموجودات لا لفظیون، این مفروض شما بود که اصالت وجود در پایین مرزه. وجه الاندفاع ان فیه خلطن بین المفهوم والمصداق والاختلاف المذکور مصداقیون لا مفهومیون، اختلاف مصداقی است، مفهومی که دیگه نیست که دیگه، حتی اگر حقیقت و مجاز باشد، باز حقیقت و مجاز مفهومه چیه؟ مشترکه. ببینید شما میگی جرل ما جرل میزا، اینجا جریان معناش عوض نشده، اصلا اسناده یا حقیقی است یا اسناده مجازی است دیگه، ولی اگر جریان معناش عوض بشه که دیگه این مجاز دیگه نمیشه که. شما چرا میگید اسناده جریان به میزا مجاز است؟ چون این معنایی که به اون نسبت داده می شود، شما به این مجازن نسبتش دادید، نه حقیقت است. پس معنا مشترکه، ولیکن مصادیق یکی حقیقی است و یکی مجازی است دیگه، رضا حتی اگر حقیقت و مجاز باشد معنا مشترک است بین این دوتا، اسنادی که حقیقی است و یکی مجاز است. والحمدلله رب العالمین.
برای اساس اشاره به وجود